جاودان رهبر دیدار ما.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فل بداه اومد. یکی بحث
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
4 دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران.
تعداد از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن، گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است.
امام شروع کرد ایشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند اینا. تون بلا فاصله فحت پیام داد سریع کار حجاج ایران رو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
روزهای ماه ربیع الثانی که میرسه، کسایی که سالهاست منتظرن به زیارت خونه خدا مشرف بشن، گوششون به رادیو تلویزیونه تا ببینن نتیجه مذاکرات ایران و عربستان برای اعزام زائر به کجا میرسه.
سهمیه حج تمتو ایران افزایش یافت. آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت گفت در پی مذاکرات هیئت‌های دو طرف، سهمیه حج تمتو جمهوری اسلامی ایران در سال جاری به 87550 نفر رسید.
اما این افزایش سهمیه و خیلی موضوعات دیگه به راحتی اتفاق نمیفته. در پس همین یه خط خبر ماجراهای جالبی وجود داره که برای مسئولان مذاکره کننده با عربستان دنیایی از خاطر است و ما امروز به بازخوانی خاطرات دهه 1360 میپردازیم.
محمد حسین رضایی زاده 1327 در اصفهان، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1363 تا 1382.
عربستان سعودی، حالا اون آقایی که ما وزیر حج بود بامون، آقای عبدالواسع نامی بود که طولانی هم وزیر حج شده بود، یه معاونی هم داشت به نام آقای حسام قاشوقچی و یه سری هم معاونی داشتن که موثرترین قائم مقام یا معاونش این آقای قاشوقچی بود که کارهای مقدماتی و اینا رو ایشون انجام میداد. وزیرم خودش نهایتاً با ما میشینست مذاکرش رو میکرد. غالب بحث اینها این بود، یعنی اون چارچوبهی که براشون مطرح بود، اینکه آقا ما شما رو در یک زمانی دعوت میکنیم چون شروع میکنیم به مذاکره با کشورها. حالا یا از حروف الف با می شروع میکردن دعوت کردن، یا یه سری برای خودشون یه برنامه‌ای داشتن. خیلی برای ما ایناش اهمیتی نداشت، ولی خب ما رو هم دعوت میکردن، میگفتن فلان موقع شما هیئتتون بیاد. هیئت هم یه وقتایی آزاد بود، یه تعداد زیادتری میرفتیم، یه وقتایی هم آزاد نبود، مجبور بودیم هیئتو خلاصش بکنیم. علتش هم این بود ما یه وقتی میخواستیم بریم تو سیستم خودمون قرار بگیریم اونجا، چون یا عمره داشتیم که ما تو هتل‌های خودمون میتونستیم بریم بمونیم، یا بعضی وقتا عمره رو مثلا شرایطی بود که شروع کرده بودیم، باید میمدیم ریاض میرفتیم برای مذاکرات، ما رو به شهر دیگری میبردن. کسانی که همراهمون باید بیان باید یه مقداری ویزاشون آزادتر باشه نسبت به حج و این حرفا. ولی میخوام بگم برای همه کشورها اینا محدودیت قائل میشدن. شایدم یکی از دلایل محدودیتش این بود که چون در فصلی که همه کشورها میمدن برای مذاکره، اینا رو در قصر المعتمرات مکه و مدینه نگه میداشتن، مهمان میکردن، اونا هم یه محدودیتی در این قضایا داشتن. زمانم خودشون تعیین میکردن، به سفارت هم اعلام میکردن، ما میرفتیم ویزاهامونو میگرفتیم. قالب دوم این بود که اینها یه صورت جلسه ای داشتن که میگفتن این صورت جلسه رو ما در هیئت دولتمون مصوب میکنیم، فقط اینجا با کشورا که میشینیم چند تا مثلا عدد شما عوض میکنیم، میگیم آقا این کشور تعداد ظاهرش این اندازه است، خدماتش این اندازه است، چیش این اندازه است. برای ما میگفتن شما مثل بقیه هستید که فرمتتون یه جوره، اما اینطور نبود. برای ما فرمتی که ما میشینستیم با هم مذاکره میکردیم ممکن بود 70-80% یا 100% بقیه رم داشته باشیم، یعنی یه چیزایی رو ما مطالبه داشتیم، اونها هم باش مخالف بودن، یا خط قرمز ما بود، برای اونها هم یه خط قرمزایی وجود داشت، ولی در هر حال اینجا بود که ما باید مذاکراتمون رو سفت‌تر و سخت‌تر و تندتر هم داشته باشیم.
داستان مذاکرات 4 مرحله داره: قبل از مذاکره در ایران، حین مذاکره در عربستان، بعد از مذاکره و کارهایی که باید در ایران انجام بشه، و سرانجام موسم حج که توافقات باید اجرایی بشه. گروه مذاکره کننده ایرانی پیش از اینکه به عربستان برن یه نگاه به قرارداد سال قبل میندازن تا برای مذاکره‌ای که پیش رو دارن آمادگی بیشتری داشته باشن.
ما شروع کردیم در خود ایران روی صورت جلسه کار میکردیم، بند بند صورت جلسه رو میشناسیم، در یه جمعی با هم دیگه میخوندیم و تو این جمع هم هر کسی بحث خودشو داشت. یعنی میگفتیم آقای هلال احمر شما اگر یا پزشکی هست شما میخوای بیای اونجا با وزیر چی کار داری، ما چه چیزی رو باید وزیر رو موافقتش بگیریم، و یا اینکه شما بعد میری با یه مجموعه دیگری مثل مؤسسه متوفین میشینی گفتگو تو میکنی تا به یه نتیجه‌ای برسی. در هر حال این کاری بود که اینجا تو ایران باید کاملا ما هماهنگ میشدیم با هم دیگه. یعنی درست رئیس هیئت رئیس سازمان حج بود، ولی اگر خواسته این مجموعه رو ما بحث نمیکردیم در اینجا ممکن بود اونجا با مشکل روبرو بشیم. لذا کارهایی که ما تو ایران انجام میدادیم آماده کردن مجموعه خودمون بود برای اینکه بتونن بیان اینجا، اونجا بیان همراه ما باشن، هم کارا اونا رو ما انجام بدیم، هم اونجا ممکنه اون طرف سعودی هم یه مسئله ای بگه، این آمادگی داشته باشیم که اگه سعودی یه حرفی زد مخالف این چیزی که ما اینجا داریم میگیم، حالا چه سناریویی ممکنه باشه ما براش راه حل باید انتخاب بکنیم. از بعثم یه نفر همراهمون بودن به خاطر اینکه اونها هم کارهای خودشون رو، بحثای سیاسی، بحثای فرهنگی، اینا هم باید مطرح بشه. توی ایران تلاش میکردیم ما یه مترجمی که مسلط به همه مسائل باشه حتما همراه داشته باشیم، چون نمیتونست که یه مترجمی باشه که حج رو نشناسه، یه مترجمی باشه که اشراف نداشته باشه، اون هم باید با جملات تخصصی امر حج آشنا می بود، هم با موضوع کار حج آشنا بود، هم تو مسائل سیاسی حج باید مسلط بود، همراه به اسم باید می بود، و هم مسائل اجرایی حج رو می دونست. خدا خیرش بده، انشالله به سلامت باشن. آقای آذرشب همراه خودمون می بردیم که خیلی صدمه می خورد بنده خدا، برای اینکه حرف ما رو حرف اونا رو یه ترجمه‌ای بذاره که خدای نکرده این لغت‌ها هم بعد سوء استفاده ازش نشه دیگه. اگه حالا 5 تا جلسه، 4 تا جلسه، 10 تا جلسه هم لازم بود، باید براش گذاشته میشد.
و گروه مذاکره کننده روانه عربستان میشه. در دیدار با وزیر حج عربستان بعد از تعارفات اولیه صحبت به اصل موضوع میرسه. سعودی‌ها میگفتن این قراردادیه که با همه کشورها مینویسیم و با همه‌شون هم نیم ساعت 45 دقیقه‌ای به تفاهم میرسیم، اما فقط با شما ایرانیاست که ساعت‌ها بحث میکنیم.
اون چیزی که ما با وزیر حج بگومگو میکردیم بیشتر هم بحثای مثل براءت و مثل وحدت و مثل این چیزا بود که خود اونا میگفتن اینا مربوط به شماست، مثلا اصلا ایرانی‌ها اینا رو از ما میخوان، بقیه کشورها این چیزا رو نمیخوان. به همین جهت هم ما میگفتیم شما راست میگی، بقیه کشورها این چیزا رو ندارن، شما هم کاغذتون رو میذارید یا مثلا میگید این مصوبه دولت ماست، همونا امضا میکنن، هم شما امضا میکنید. به ما که میایید، ما خب خودمون به شما گفتیم یه چیزایی بعد از انقلاب ما از ما توسط حضرت امام خواسته شده، ما وظیفه داریم که اینا رو پیش ببریم تو مملکت شما.
شاید عجیب باشه ولی در دهه 1360 و در شرایطی که ایران درگیر جنگ تحمیلی با عراق بود، شرایط برتری هر کدوم از دو طرف جنگ در مذاکرات حج هم اثرگذار میشد.
خدا نکرده اگه داستانی شده بود ما یه مقداری مشکل پیدا میکردیم، اونا تون میشدن. اگر یه ما پیروزی های ما پیدا میکردیم، دقیقا روشن بود تو جلسه که اونا کوتاه میان سر حالا بحثایی که ما داریم، حرفایی که ما داریم کاملا کوتاه میان.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید محرمانه مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
گفتگوی رسمی با طرف سعودی که شروع می شد شامل دو بخش بود، یکی بخش عمومی که معمولا سر اون بحثی نبود و دیگری موضوعات خاص ایران.
بحث رسمی که شروع می شد، اون پیشنویسی که اونا می گذاشتن ما شروع می کردیم خوندن و گفتن و شنیدن، می دیدیم یه سریش اصلا گفتگو نداره، یه چیزای عمومی رو دارن میگن، حرفای عمومی می زنن، برای همه هم همینا هست، نکته هم برش نداشتیم. اون جاهایی ما دقت داشتیم که یه وقت خاص ما به عنوان زائرین، ما حکومت، ما دولت، ما نخوان یه چیزایی رو تحمیل به ما بکنن، اینجاها بود که ما باید دقت میکردیم. و خب مجموعه بچهای کارشناسی بودن هم همراه ما بودن برای اینکه نگذرن اگر ما یه بی‌دقتی هم میشد، اونا به ما میگفتن که این دقت باید مثلا در فلان بخش بشه. ترجمه هاش که مشکل تر انصافا بود، یعنی وقتی ما اینو تبدیل به فارسی میکردیم تا خودمون بریز روش کار بکنیم، بعد باید تبدیل به عربی بشه، خود آقای آذرشب باید با اونا بشینه این عربی رو بخونه، اونا هم نکته داشته باشن نداشته باشن، این طولانی میکردیم کار. پس در این صورت ما اونایی که خیلی نکته ای نداشتیم که امضا میشد، یعنی رد میشدیم ازش. یه سری چیزا هم با خود وزیر باید پایان میپذیره، مثل بحث براءت روز 6 ذی‌الحجه ما راهپیمایی داریم، این طور هم برای اون وقتی میخواست اینو مصوبه بده یا تصویب بکنه این بود که به هیچ عنوان تصویب نکن، محکم میگم ما قبول نداریم. یه سری دلیل هم خودش میبود که به این دلایل ما قبول نداریم، بخشش دلایل دینی جور کرده بود، بخشش هم مسائل اجتماعی خودشونو، اینکه آقا دولت ما مخالف است شما نه. بحث ما هم در هر حال این بود که اینجا حج، همه کشورها مسلمان‌ها اینجا جمع میشن، اگر اینجا فریاد زده نشد سر آمریکا، کجا میخواد این فریاد سر اسرائیل و آمریکا زده بشه؟ بقیه شما باید بیاد کمک بکنید تا این اتفاق اینجا بیفته، تا حرکت عمومی جهانی باید اینجا اتفاق. و خب براءت وقتی تو خیابون هم اتفاق میافتاد، همه کشورها تقریبا میمدن، اونایشون که اهلش بودن که شرکت میکردن توی جلسات توی مراسم ها. پس در این صورت ما با وزیر حج، اونایی که مسئله نداشتیم امضا میکردیم، اونایی که بحث داشتیم بوگ و بشنوی خیلی سنگین میکردیم. به اون چه که توی صورت جلسه میشد اون مینوشت این کار نباید بشود، ما قانعش میکردیم خیلی خوب این حرف توه، این زیر بنویس که طرف ایرانی هم گفته نخه من باید انجام بدم. هی این دو سه تا بند اینجوری میشد، دوباره اون میگفت من قبول ندارم، دوباره ما مینوشیم نخه ما با قبول داریم، باید این اتفاق بیفته. ما تلاشمون این بود که اونام شاید همینجور فکر میکردن که حالا که نشستیم و گفتیم و شنفتیم، ما گفتیم نباید بشود، اونم میگفت بشود، یه خود همکاریاشون رو شروع میکردن کردن که این حالا این براءت یا برنامه وحدت و اون راه به مای وحدت هم انجام بشه.
یکی دیگه از موضوعات مورد بحث در مذاکرات حج تعداد زائرا و همچنین تعداد نیروهای خدماتی بود.
بعد از این که حالا ما سر عدد هم اینا بحث داشتن، سر این که خدماتی ما، اونا میگفتن 4% کل جمعیتتون، نباید کل زائرتون خدماتی باشد، خدماتی هم از کل زائر میخواستن کم بکنن، ما اضافه میشردیم به عدد زائر. یا مثلا گفتم برای چی میخواید به مدینه شما برگردید همینا که هستید؟ وقتی یه کسی میره مدینه، خب یه دفعه میره مدینه دیگه ضرورتی نداره به مدینه برگردی. هر سال ما باید سر این بحث بکنیم که آقا نه، این عدد رو باید ما داشته باشیم که به مدینه برگردن. توافق هم میکردن ولی براشون یه اما بود که خب بقیه بر نمیگردن. اینجوری هم میگفتن کسی که میاد خدماتی رو تو مدینه میده، مثل ترکا مثلا یا بقیه کشورها، این داره میره مکه دیگه میره، اونی که میخواد بیاد مدینه کسیست که دیگه مدینه نیومده، یعنی اومده مکه، از مکه برمیگرده میاد مدینه. اینا رو هم بحث روش داشت دیگه. موضوع مثل این که مثلا طول سفر چقدر باید باشه، طول پروازای ما چقدر باشه، طول سفر رو نمیخواستیم طولانی بکنیم، اینا نکاتی بود که با وزیر جمع میشد، کلیاتش البته با وزیر جمع.
بعد از توافق اولیه با وزیر حج، حالا نوبت کارگروه ها بود تا با همتایان سعودیشون وارد مذاکره بشن.
بعد که با وزیر جمع میشد، دوستان باید بیان برن توی کمیته های فرعی شروع کنن بحث کردن و گفتگو کردن و شنیدن، که یه مؤسساتی بود در مدینه، مؤسسه ادلا، و در مکه مؤسسه متوفین. کارگروه های ما با اونا میرفتن مشترک میشینستن بحث ریز میکردن، مثلا ها چند تا اتوبوس من برای عرفات میخوام، چند تا اتوبوس برای چی میخوام، اگر بنا بشه یک کار داخلی ما انجام، حمل و نقل شهری انجام بدیم، اینه بین شهریمون باید چگونه باشه، پرداخت پولمون به چه صورت باید باشه، توی عرض کنم جده چگونه ما نیروهامون باید استقرار پیدا کنن، کارت گرفتن برای نیروهای ما تو جده چگونه است، فقط اصلاح هازا پروازا. مثلا مسئول همای ما آقای سرافزاده بود اون موقع، خب اینا باید برن بشینن با هواپیمایی سعودی، قسمت کشوریشون، قسمت خود هواپیمای سعودی، فرودگاه ها بحث بکنن، چون حالا اون روز که ما بودیم فرودگاه جده بود، بعد فرودگاه مدینه به عملیات پیوست، حالا چون یه فرودگاه بود بحثا خیلی پیچیدگی خاصی نداشت، باید اونجا رو تنظیم میکردن، چه رفتشو چه برگشتشو، از چه روزی بیاین، از چه روزی برگردن، چند تا پرواز در روز بگذارن، چون اون موقع هم خب یه فرودگاه بود 150,000 هم زائر بود، این عدد با یک شرکت هوایی مثل خود هما میخواد ببره بیاره ایرانر فقط سنگین بود باری که میخواست انجام میشه، ولی خب الحمدلله انجام میشد دیگه. طول سفرم 27 روز 28 روز باید همین مقدار باشد، کار هواپیمایی خیلی سنگین بود، سعودی هم باید همکاری میکردن باید. اون مؤسسه متوفین میمد هماهنگ میکرد که آقا شما کمیته حمل و نقلتون با نقابه باید قرارداد بذاره، کمیته فرسامد هواییتون با فلان بخش باید قرار مدار بذارید، کمیته پزشکی شما با پزشکی عربستان با هلال احمر مثلا باید، یا فلان بخش باید جلسه بگذارید. هر کدوم از اینا رو اونا میمدن یک کمیته براش تشکیل میدادن و اینا میرفتن یکی دو روز تو این کمیته ها اینقدر صحبت میکردن و حرفاشونو میزنن نسبت حالا حتی به گذشته، کارایی که کرده بودن، صورت جلسایی که نوشته بودن کم و زیاد میکردن، گفتگو میکردن، اونا ممکن بود مخالف باشن تو بخشای، ممکن بود موافق باشن، اینا رو چیدمانش رو درست میکردن. وقتی که اون پایین به قول خودمون کمیته ها کاراشون انجام میشد، اون مؤسسه متوفین یا مؤسسه ادلا میگفت بله ما به نتیجه با ایران رسیدیم، کل اینها میمد تو صورت جلسه که بله کمیته ها تشکیل شد، توافقاتشون هم انجام دادن، پس در این صورت حالا وزیر و طرف ایرانیش میتوانن با هم صورت جلسه رو امضا بکنن. الله اکبر الله
اکبر الله اکبر. این بار کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت میکنن. لا اله الا الله، الله اکبر الله اکبر. ساعت 9 صبح از رادیو معارف. لا اله
الا الله. در مدت دو سه روزی که مذاکرات کارگروه ها انجام می شد، هیئت ایرانی معمولا یه عمره مفرده به جا می آوردن یا به مدینه مشرف می شدن و گفتگوهایی هم با هیئت های کشورهای دیگه می کردن تا ببینن مذاکرات اونها به کجا رسیده. اما آقای رضایی باز هم تأکید میکنه که جلسات به همین راحتی که براتون تعریف کردیم برگزار نمیشد. گاهی وقتا بحث اونقدر داغ و پرتنش میشد که یکی از دو طرف جلسه رو ترک میکرد.
اونجا یه وقتایی میشد جلسه به داد و فریادم کشیده میشد، به جایی میرسد اون پا میشد میخواست بره، یا پا میشدیم از جلسه بریم، شرایط فرق میکردی. حالا نمیخوام بگم هر سالم این اتفاق میافتاد، یعنی بعضی وقتا این اتفاق میافتاد، آقا سر یه مسئله بگو بشنو قبول نمیکردن، آقا چرا قبول نمیکنی، برای چی قبول نمیکردی، سفیر وارد میشد که بتونه جمعش بکنه. این حال و هوا بود. اون وزیر حج هم میخواست به یه کس دیگه پاسخ بده، به مسئولینشون، به هیئت دولتشون پاسخ بده که آقا من تا اینجا آوردم، خط قرمز حفظ کردم، چه کردم چه کردم. این طرف هم ما اصرار داشتیم پامون که در هر حال ازمون خواسته میشد، اصرار داشتیم که کار باید اینجور انجام بشه.
مرحله سوم پیگیری مذاکرات حج در ایران انجام میشد. وقتی هیئت مذاکره کننده به ایران برمیگشت، حالا هر کدوم از سازمانها باید وظایفش رو در عملیات حج میدونست و برای اجرای اون برنامه ریزی میکرد.
ما وقتی اونجا قرار دادمون تموم میشد، برمیگشتیم میمدیم ایران. حالا یه توافقای کردیم، کلیتش با وزیر، جزئیاتش با کمیته های مختلف. اینها باید میرفت تو سیستم های مختلف ما، روش برنامه ریزی میکردن. مثلا هواپیمایی باید این برنامه‌ای که گرفته بود اومده بود باید بره دنبال بکنه، چند تا پرواز باید بذاره، از کدوم ایستگاه‌ها بذاره، چه تعدادی باید بگذاره. این کار اون بود میرفت. ما خودمون فرض بفرمایید توی تدارکات به نتایج رسیده بودیم، باید کمیته تدارکاتمون میرفت یه سری کارا میکرد. حمل و نقل یه سری توافق کرده بودیم در رابطه با مشاعر، عرفات، منا، باید میرفتن روش کار میکردن. حمل و نقل بین شهریمون رو به نتیجه رسیده بودیم، باید حمل و نقل بین شهری میرفتن میشینستن در ایران روش کار میکردن. پس وقتی اون قرارداد بسته شده، این طرف میاد مجریان میشینن اینا رو در حوزه های مختلف ستادی و در حوزه های مختلف استانی اینها رو پیاده میکردن که مخالف این چیزی که ما تو این صورت جلسه داریم نباشد.
بعد از اینکه مراسم حج به پایان می رسید و همه زائرا به ایران برمی گشتن، مسئولان حج و زیارت یه بار دیگه دور هم جمع می شدن تا نقاط قوت و ضعف توافق با سعودی ها رو بررسی کنن.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف در ماه ذی‌الحجه برگزار می کند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زندگی من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز،
معاشر الناس، النور من الله عز وجل مسلوك فيه، ثم في علي بن أبي طالب، ثم في النسل منه إلى القائم المهدي، الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا.
مردمان، نور از سوی خداوند عز و جل در جان من، سپس در جان علی ابن ابی طالب، آنگاه در نسل او تا قائم مهدی که حق خدا و ما را می ستاند جای گرفته است.
سؤال امروز:
بر اساس متن خطبه قدیر کدام جمله درباره نور خداوند صحیح است؟ گزینه یک: نور خداوند ابتدا در جبرئیل امین و سپس در جان پیامبر صلی الله علیه و آله جای گرفته است. گزینه دو: نور خداوند ابتدا در جان انبیا علیهم السلام و سپس در جان علی علیه السلام جای گرفته است. گزینه سه: نور خداوند ابتدا در جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سپس در جان علی علیه السلام و آنگاه در نسل حضرت تا مهدی موعود علیه السلام جای گرفته است.
تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه غدیر کدام جمله درباره نور خداوند صحیح است؟ گزینه 1: نور خداوند ابتدا در جبرئیل امین و سپس در جان پیامبر صلی الله علیه و آله جای گرفته است. گزینه 2: نور خداوند ابتدا در جان انبیا علیهم السلام و سپس در جان علی علیه السلام جای گرفته است. گزینه 3: نور خداوند ابتدا در جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سپس در جان علی علیه السلام و آنگاه در نسل حضرت تا مهدی موعود علیه السلام جای گرفته است.
هیدر شدی تا پشت در هیدر بکوبن هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود. پویش و مسابقه من قدیریم زی حجه 1441 رادیو معارف.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي أي مردم اومدن حبیب من در باره من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده:
اینی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب او جیب و
من نزدیکم به همه موجودات، عجیب دعوت داد. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
عجیب بودن
وقتی خواننده صدایم می کند جوابش می دهم.
روح الفؤاد انت رجائي، انت روح الفؤاد انت رجائي،
انت لي مؤنسي،
انت لي مؤنسي
وشوقك زادي.
چشم به راهم، چشم به راه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ میشنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
دقایق و لحظات صبحگاهی بسیار خوبی رو برای شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت آرزو میکنم و امیدوارم که همچنان شنونده این شبکه رادیویی باشید و بمونید. به ساعت 9